إنه خير ناصر المؤمنين وصلى الله على محمد وعلى الطاهرين الطيبين المعصومين المتجلين. در رابطه با تطهیر باطن، اون چه که قابل ذکره اینه که در کنار توبه باید تطهیر باطن هم قرار بگیرد، یعنی السلام علیکم، توبه و تطهیر باطن دو تا کار نیست با اون مراحل ششگانه توبه که در اون فرمایش امیرالمومنین علیه السلام داشتید که انسان به جایی برسه که بتونه بگه استغفر الله. حضرت فرمودن که اگر این مراحل را بگذرونه، این مراحل ششگانه را، در حدی که حتی بدنش از عزاهای حرام شبهناکی که خورده است پاک بشه، ذوب بشه، گوشت ها، اون وقت میتونه بگه استغفر. یعنی در نشئه بندگی قرار میگیره. نشئه بندگی یه چیز دیگه است، این حرفا نیست. اینطور که چند بار تاکید شده است، یک مقام است، یک نشأه است. این مقام شد مثل این کرده شما در نشأه دنیا. در نشأه دنیا چطوری؟ راحت رجوع میکنید به بدنتون، هیچ مشکلی ندارید. شما راحت بخواهید دستتون رو ببینید، دستتون رو ببینید، پادون رو ببینید، پادون رو ببینید، بخواهید با چشمتون ببینید، خب میبینید. نشئه بندگی هم یعنی همین که آدم راحت بتونه خودشو بنده حق بدونه، راحت حق رو به عنوان رب خودش ببینه، اصلا تو اون حال و هوا زندگی کنه. و این نشئه یعنی نشئه استغفرالله، یعنی نشئه استغفار. نشئه استغفار دو بال داره، یکی بال توبه از حرام، یکی تطهیر باطن. یعنی ما از بحث تطهیر باطن به بعد حرف جدیدی نداریم، زمینه توبه را باید اینجوری فراهم. یعنی با حب دنیا نمیشه توبه کرد، پس حالا باید دنیا رو شناخت، حبش رو از دل بیرون کرد تا زمینه استغفرالله فراهم بشه. باید پرخوری رو، پرگویی رو، اینها رو شناخت تا موفق به توبه بشیم. یعنی موفق به آراسته شدن و پیراسته شدن بشیم. شما مگه نمیخواید واسه جلو خدا بگید استغفرالله ربی و توبه الی، اومدم به طرف تو و توبه الی، و قبلش باید بگم استغفرالله، طلب غفران، از تو میخوام که این نقصای ما برطرف کنیم. خب حالا ما میخوام نقصامون رو برطرف کنه، خب ادامه بدیم میشه؟ یعنی اصلا این که وقت هم ندارست در مقابل ذات رو بود، همون قصه یه توبه برکب، سبه برکب، توبه برلب، دل پر از شوق گناه، معصیت را خنده می آید به استغفار ما. که محاله، محال است میل به گناه واشد و توبه معنی بده. استغفار آره توبه ده. استغفار یعنی بخوان که خدا نقصامونو بپوشونه. خب حالا پس باید دیگه نخوانی نقصه را ادامه بده. خب پس حالا باید حب دنیا نداشت، حالا باید حب شهوات و حب بعد نداشت. پس این که حتی ممکن است یه همچی کسی بشه سرعت در بحث هست، خوبه که مسائل این رو بگیری و حالاتی که ممکنه ذهن اون رو بگرده در میان بگذاری. ولی سه تا نکته میخوام عرض کنم. یکی این که توبه رو پشت سر گذاشتیم در تئوری، در نظر. دومی که کنار توبه تطهیر باطن لازم، یعنی شما زمینه توبه کردن را باید فراهم کنید. این مشکل تر از شناخت گناهه. شما خودتونم بارها برنامه ریختید و خراب کرد. همه ما بارها برنامه می‌ریزیم، تصمیم می‌گیریم، ولی با دیلی که نمیشه مثل این ساعت برخورد که این ساعت ها میشه بلند که گذاشت اینجا، با دیلن میشه اینطور برخورد که نمیشه. باید هی ور رفته وقت باید زمینه شوشه، زمینی گناه رو باید از بین به مرور به مرور، زمینه پیراسته و آراسته شدن باید به مرور فراهم کرد. وقتی قسمت تطهیر باطن همین کار رو که چطوری ما زمینه رو فراهم کنیم، یک قصد توبه هم داشته باشیم، دو تا توبه من معلوم بگیم تا قرب شاهنده ممکن بشه. شما کم نخواهید از دین، یعنی واقعا دین که میتونه انسان متدین به امیر المومنین یا فاطمه زهرا سلام الله علیه ما اقتدا کنه، به کمترش چرا؟ خودم میدونم سخته، یعنی اگر به قلبم رجوع کنم معیوسم، اما از اون برم به رحمت خدا امیدوارم. الهی این کنتو غیرم مستعهل لرحمتک فانت اهل ان تجود علی بفضل سعتک. این خدایا اگه فرمایش معصومه، اگه ما اهل نیستیم که تو به ما رحمت کنی، اما فضل وسیع تو را بهش امیدواری. یعنی همه حالان که من عرض میکنم به کمتر از شیعه امیرالمومنین بودن بسنده نباید کرد، یا به خودمون نگاه کنیم که همچه خبری نیست که، ولی خوب معتقدیم که اونا به عمل ما نگاه نمی کنن، به فضل خودشون نگاه. مهم اینه که ما از خدا چه انتظاری داریم. انا این در زمن عبدی به این مضمون، من در گمان بندم هستم. اگه ما از فضل خدا بخوام، خب اونم با فضلش به ما برخوره، الا اینکه معاصیمون سنگین باشه، اون دیگه خب مشکل ما هست. پس این دو نکته که دومن این تطهیر باطن کمک میکنه به موفقیت در استغفار. این دوتا که حل شد، دیگه سببش مدیریت شماست. یعنی شما به خودتون مدیریت کنید قلبتون، یعنی بعد یه جمع‌بندی میخواد، یه فراغت میخواد و یه مدیریت شخصی. یعنی به امید این جلسات و اینها نباید میشه، به جد باید در مثل یه مدیر بیفتد به میدان مدیریت خودش و هدایت کنه خودش را. یعنی مدیریت خودتون از همه برای شما کارساز است. دستور دین یه چیز است، پیاده کردن اون در زندگی و قلب و رفتار یه چیز دیگه. شما به اندازه ای که مدیر جان خودتون هستید موفقید. این مدیریت را بعد از کشف اسباب و ابزار باید شروع کنید. یعنی یه مدیریتی که حالا داریم، همه ما مدیر خودمونیم انشاءالله، اما بعد از یه مدتی باید یک مدیریت نهایی و یک جدیت کلی داشته باشیم که این دو بال توبه و تطهیر باطن، توبه از رذایل و تطهیر باطن از حب دنیا و شهوات و افراط و تفریط و اینا، این دوتا باعث شد که ما مدیریت نهاییمون را بر جان خودمون اعمال کنیم، خودمون بزنیم به دریای دعا، بزنیم به اقیانوس قرآن و بندگیمون رو از طریق دعا و قرآن برای خودمون شکل بدیم. خودمون باید برای خودمون بندگیمون رو منظم کنیم، شکل بدیم. این مسئله انشاءالله باشه تا امید خدا ببینیم چی میشه. رسیدیم به اینجا که این برکاتی که در رابطه با توبه از حرص و شهوت اکل و شرب و نکاح بود نتایج خوبی داره. این روایت پیامبر صلوات الله علیه خوب میتونه بهمون کمک کنه. حضرت میفرماد اشربو فکلو فی انصاف البطون فا اینهو جز من نبوه. میفرماد که نصف شکمهاتون یا جز شکمهاتون را بخورید یا بنوشید. بعد حضرت میفرماد که این جزء نبوته. نبوت غیر رسالت ما، رسالت یعنی یه مأموریتی که حق را میخواید به و شریعت برسونی. خب هر رسولی نبی هست، اما حضرت مریم سلام الله علیها هم نبیه، اما کدوم نبی؟ نبی که از حق میگیره اما رسول نیست. نبوت یعنی کشف حقایق غیبی. میفرماد معده‌ای که پر نباشه زمینه ظهور حقایق قلبی را برای قلب انسان فراهم میکنه. جزء خب نمیاد بدن اینجوری با قضا، وقتی این ساده ترین راه دیگه. یه وقت از یه کسی قضا نمیخوره که چاق نشه، زش نشه، یعنی میخواد آدم ها بپسندندش. حالا یکی قضا میخوره را متوسط میکنه تا طوری بشه که خدا بپسنددش، به قلبش نظر کنه. خب هر کس هرچی به خوابش میدن طالب هرچی ایار رشید جز همان چیزی که میدوید ندید. شما ببینید تو حین قضا خودن مقصدتون رو گم نکنید. میفرماد اگه شرب و اکلتون متوسط باشه خدا به قلبتون نظر میکنه. شعر مولوی خوب شعریه. طلا همین جا نگاه کنید، ذوق باید تا دهد طاعات بر. بر یعنی نتیجه. ذوق باید یعنی باید یک توجه الهی باشه، مثل جون کندن. دیدین آدم یه بنده که اینجوری هم گاهی وقتا هر چی دعا میخونی قلب جواب نمیده، قلب گنگه. این که نمیشه، باید یه جوری قلب جواب بده. قلب هم اگه جواب بده به خدا نظر کنه. پس اول باید اون شروع کنه. میگه خب اگه میخوای اون شروع کنه باید اکل و شرب رو کم کنه. ذوق باید تا دهد طاعات بر، مغز باید تا دهد دانه شجر. یه دانه پوک که درق نمیشه که، یک دل خواب که ندا نداره با خدا. دانه بی مغز کی گردد نها، صورت بی جان نباشد جز خیال. عبادتی که عمق نداشته باشه مثل یه صورت است، یه وهم است، خیلی اثر نداره. اصل حرف رو ازش نگذارید که بفرماد جز اون منن نبوه، خیلی حرف داره. میخوام اینه بگم که شما هرچی بخواید همونو خدا بهتون میده. با متوسط کردن اکل و شرب به قصد این که قلبتون نورانی بشه، خب قلبتون نورانی میکنه. رفع حجاب را سبب میشه. خب شما میدونید اگه قلب نورانی بشه یعنی چی؟ یعنی حجاب بین ما و خالقمون کم بشه. یعنی غذای متوسط باعث رفع حجاب قوت اسقوط اصلی بشر نور خداست. قوت حیوانی مرورا ناسزاست. شأن انسان فقط شکم نیست، ناسزاست یعنی شأنش نیست. قوت حیوانی مال بدن انسان و خودتون که مطلعید اصلا همه حقیقت ما من ماست، نفس ما. اونجایی که در قرآن دارید الله یتوفى الانفس حین موتها والتی لم تمت فی منامها، یعنی تو خوابم همه ما رو میگیرم، یعنی این بدن ما هیچی از ما نیست و همه ما روح ماست. خب روح ما که با قضا سیر نمیشه. پس قوت اصلی بشر نور خداست، چون اصل بشر جنسش جنس بینه. لیک از علت در این افتاد دل، که خورد او روز و شب از آب و گل. علت یعنی احراق، بیماری. میگه این یه بیماری است که بشر ریشش رو به دنیا وز کرده است. یک حج نظریه. فرمایش امام حضرت رسول صلوات الله علیه می فرماد علت و طعام هیل عباده. عبادت یعنی سیر و سلوک دیگه. عبادتی که پیامبر می‌فرماد یعنی سیر و سلوک، یعنی برخورداری از غیب، یعنی برخورداری از نور حق. فرماد قلت و طعام یعنی عبادت. بس همونه حکومت طبع انسان رو از خودش غافل. طبع طبیعت عریضه. این شعر مشهور و خوبیه. چون جنین بود آدمی خونخوار بود، بود او را بود از خون تار و پود. نه آدمی تا جنین است همه حیاتش همین خون خوردن. حالا اومد چکار کرد؟ از خون روزه گرفت. چی بهش دادن؟ شیر بهش دادن. حالا اگه از شیرم روزه بگیره لقمه بهش میدن، حالا اگه از لقمم روزه بگیره خب نور بهش میدن. چون جنین بود آدمی خونخوار بود، بود او را بود از خون تار بود. همه حیاتش همین خون بود. از فتام خون غذایش شیر شد. با روزه گرفتن اصلا خاتمه سلام الله علیه یه معناش همینه، یعنی از دنیا روزه گرفتن. بطول است. از فتام خون غذایش شیر شد، وز فتام شیر لقمه گیر شد، وز فتام لقمه لقمانی شود، طالب مطلوب پنهانی شود، به شرطی که مقصدتون این باشه. میگه دیگه بحر لقمه گشت لقمانی گرد. لقمان وجود ما و یه لقمه اصلیه میکنه. ماه رمضان یعنی وقت لقمان است، ای لقمه برو لقمان میخواد انسان امروز دیگه پرورش بدیم، ای لقمه برو. منظور پس یه نکته بیشتر نیست که این نوع روزه گرفتن ها، این نوع متوسط بودن در اکل و شرب، اگه قصد نظر الهی باشه نظر الهی به ما میدن. یعنی دو تا شرط داره، یکی این که دقیقا شرعی باشه وگرنه یک افراط و تفریطه، در ثانی مقصد جلب نظر حق باشه. اگه کسی قصدش نمیدونم سلامتی بدن اینا باشه، این به خودش جفا کرده است. شما در روایت ها ببینید، روایت های خوبی هست، نمیدونم حالا چیزش هم خوندیم یا نه، و امام وقتی که مسئله گرسنگی رو میگه آخرم میگه سلامتی. یعنی قصد اولیه یک انسان نباید در روزه و متوسط کردن اکل و شرب سلامتی باشه. این قصه همون است که گندم کاشتیم که کاوم بده، و کاوم میده. پیامبر اگه فرمود سومو تسهو، اینا دیگه آخر فرمود روزه بگیرید که مثل خدا بشید، یعنی در یه قنای ذاتی قرار بگیرید، به دنیا دل بستگی نداشته باشید. اینجا هم همین رو باید دقت کنید که چی میخواد. این حدیث رو باید از پیغمبر نگاه کنید، جاهدو انفسکم به جوع و العطش، مجاهده کنید در نفستون با گرسنگی و تشنگی. فإن الأجر في ذلك كأجر المجاهد في سبيل الله وإنه ليس عمل أحب إلى الله من جوع و العطش. و میگه که خب این یک کار مجاهده است، یعنی اگر که به دستور پیامبر بر اساس فرمایش نبوت این کار انجام بگیره، یعنی از چتر شریعت یه قدم هم نمیشه بیرون رن افراد. حتی من اینه بهتون بگم، میگه اگه وقت افطار شد در فقه هستیم، میگه نکته فقه، قصد کنی که همزم روزه باشی گناه کرد، فرنی چیز گیره دیگه یاد بخوری ها، ولی نباید قصد، یعنی قصد نه دیگه روزه نیست. یعنی اگه اذان افطار رو گفتن دیگه باید قصد روزه شکستم، حالا مگه تا فردا چیز گیره دون نیاد، اما اگه قصد ادامه روزه داشتی گناه کردی، یا هم نداره ادامه روزه پس کنی. اینقدر حساسه مسئله. یعنی وقتی از آن رو گفتن شما به قصد شکستن روزه داشته باشی، چیز گیره دون من میخوردی نایمد، خب نخوردی، اما روزه نیستی دیگه. بعد نمیدونم یه پوزم بده که من به جا مثلا تا در غروب تا سحر روزه گرفتم دیگه، اینا رو نداری. بعد اینجاش یه خورده دقت کنیم، میفرماد و این نهو لیس عمل احب و الالله. یه جوع و عطش داشتن یک کاریست که دوست داشتنیه برای خدا. و وقت دوست داشتنیه یعنی قرب میانه، شما وقت حب خدا رو تحریک کردن یعنی قرب خدا رو سبب شدن. پس احب و الالله یعنی باعث قرب میشه. یعنی چی؟ یعنی اینا باعث شد که بعد قلبی غلبه کنه بر بعد طبع. اصلا همین باید مقصدمون باشه. حالا فلسفه این عبادات بیشتر اینه، تا اونجا که ما میفهمیم که طبیعت مغلوب باشه بر حقیقت انسان. حقیقت انسان جنبه روحانیت انسان. اینه دیگه، اصل بگیریم و وقت دیگه خودمونم توجیه و اجتهاد نکنیم، به دستور شریعت عمل کنیم. یعنی اصل این باشه، اما زیر فرمان شریعت که باطنها رو میشناسه و ما از باطنها مقافلیم، این رو یه جوری حاکم کنیم، به وجود بیاریم. خیلی خوبه، شما حتما اینو میدونید که چشم آدم باز میشه با گرسنگی و تشنگی، این چشم بصیرت انسان پیدا میکنه، خیلی تحلیلاش عوض میشه. و هم روایت داریم، هم حالا این شعر نگاه کنیم به روایتش هم شاید برسیم نرسیم هم اجابت عرض دیم. میگه گرد صورت بگذریده دوستان، جنت هست و گلستان در گلستان. صورت خود چون شکستی سود، صورت کل را شکست آورد. توی که اومدی صورت خودت را شکست، ظاهر بینی خودت را شکست، و بعد همه ظواهر را دیگه میتونی بشکنی. همون بصیرتش که گفتیم قلب آدم بیدار میشه. شما همون روایت اولیه ببینید، وقتی میفرماد که انه جزء من النبوه، یعنی یه بصیرت، میگه اگه تونستی این صورت ها، این ظاهر بینی ها، این به ظاهر بیش از حد توجه کردن بشکنی، و وقت تمام ظواهر برای تو فرو میزه. بعد از آن هر صورتی را بشکنی، همچو حیدر بابت حیدر برکنی. یعنی مجاهدت ها پنهان عالم را به شما نشون میده. حضرت مولای موحدی در مملکت دین اجازه ظهور فکر یهودیت نداد. یهود به شاخصه دارن ظاهرن دینی و تماما دنیایی. اصلا یهود یعنی هرچی تو قرآن دست میزنه دون یهود، میگه اینا اهل دنیا، اما الفاظ دین. میگه مثل حیدر که خیبر یهودیگری را شکست و اجازه نداد الفاظ دینی باشد ولی باطن دنیایی، تو هم بیا با عبادات و گرسنگی و تشنگی یه همچه کاری بکن. این چی بود؟ این حرص بر اکل و شرب بود، حرص بر خواب و نکاح و هم یه تذکراتی. خب نکاح هم باز شما در نظر بگیم، یه اصلی را اگه در نظر بگیم همه چه هم میشه. یعنی ما باید یه کاری کنیم که وهم میدان داریم. وهم چیه؟ همینطور که بارها شده دروغ راست نما، دروغ راست، شهوت خودش بده. یعنی شهوت یعنی چی؟ یعنی اونچنانی که لذتهای طبع و غریزه حقیقت بشن در آدم. شما خدا برای این که غذا که بخوری یه لذتی گذاشته است، اگه آدم مجاهده نبود غذا نخوردن و کم خوردن، این لذت دو تا کار ازش میده. برای انسان طبیعی باید شد که غذا بخوره لذت و دنیا بگرده، دنیا کارش بگرده. اگه آدم های معمولی لذت نمیبردن از غذا خوردن، خب نمیخوردن، خب میمردن، دنیا قطع نسل میشد، مردم میمردن از دنیا. برای اهل سیر و سلوک و ریاضت این باعث شد که بتونن از همین طریق خودشونو اصلاح کنن، کنترل کنن و نگذرن غلبه کنه طبیعت برش. همین دستگاه را در مسائل جنسی هم هست. خوبه کتاب های اخلاق در این مورد خوبه، یعنی اون جنبه افراط و تفریطش رو جلوش رو گرفتن. همین جامع و سعاداتی که ایشون روایات رو تقریبا بیشتر از اونجا میارن، نکته خوبی داره. اگه رسیدید مطالعه بفرمایید جامع و سعادات، سرمایه گذاری کنید، خیلی خوب کتاب، به خصوص که ترجمه فارسی هم شده است، خیلی هم خوب ترجمه شده است. عرضم اینجاست که حالا این دو طرف قضیه، یکی از اساسی ترین بحثا اینه که فکر نکنید که اگه از شهوات محروم شدیم محرومیت واقعی است. خوب دقت کنید، یعنی وهم است. نمیخوام بگم وهم ما کلا از صحنه حیات دور کنه، اگه نه کاری نمیتونیم بکنیم. حداقل من و شما، حالا شما کمتر من بیشتر، ما نمیتونیم بدون خیالات زندگی کنیم، یعنی اصلا رادیو نمیشه. اینا در جایی باید مفصل بحث کنیم. اما اون چه که خطرناکه
دارد. خب
شهوت را از دست بدیم چیزی از دست داریم. ما رو این تاکید داریم. شهوت وهم است. از دست بدیم چیزی از دست ندیم. حالا اون طرف قضیهش خیلی خوب، حالا یه وقت یه طوری هست که به طور طبیعی انسان میخواد غذا بخوره، لذت هم ببره. خب طوری نیست، طوری نیست. اما اگه فکر کنید که یه حیات هست، شهوترانی یا ارضای غریزه یک حیات هست، این خطرناکه. اون چیزی که امروز دنیای غرب مادی بی‌دین دوچارش است، این مشکله و نفوذش در جامعه ما جاری است. مثلا من دوباره دو طرفش عرض کنم، باید اون چنان باشه که نه فکر کنیم محرومیت از شهوت محرومیت از چیز حقیقی است، این یه طرف، نه اون چنان باشه که یک خمودگی، یک سرخوردگی، یک یأس، یک بازنشستگی طبیعی به وجود بیاد در شخصیت ما. و خب اینجا حتما میدونید که درجه داره، هر کس باید بر اساس درجه خودش عمل کنه. این که میبینید تو دستورات دینی یه نسخه برای همه نمیدن، چون همه یه جور نیستن. به همین جهت هم کتاب های اخلاق اینا خوبتر هست. و اونجه که امروز جامعه ما گرفتارش است، متاسفانه طرف افرادش است نه تفریدش. یعنی حمود امروز مشکل مردم نیست، شرح هرس امروز داره در جامعه روش میکنه. علتش هم اینه که شما میدونید که وهم با نظر، با نظر و با فکر تحریک میشه. شما یه قزار، حالا یه ساده قشنگ زندگی میکنید، حالا زورم شده است، مشغول کار دونید، اصلا هم گرست ندون نیست. خب حالا اگه یه قضا یه خوشمزه بیارن جلوت، آ شما یه خود نگاهش کنید، فکر کنید گرست ندونید، یعنی وهم میدونداری میکنید اینجا. یعنی اینجا نظر باعث شد که یک پندار به وجود بیاد، نه یک میاد. پندار حسبه قرآن، حسبه تو قرآن همیشه یعنی پندار، ولا تحسبن، نه یعنی اینجوری نپنداری. پندار اسمی حقیقت نیست، نیاز نیست، واقعیت نیست. در اسلام رو این خیلی تاکید شده برای نجات خودتون. فرماد نظر نکن، نظر نکن، و بعدم بعد از نظر فکرم نکن، رو مسئله متمرکز نشو. دو جور میشه، یه وقت فکر میکنی و نظر میکنی، یه وقت نظر میکنی و فکر میکنی، هر دوش باطل است. درمانش هم خیلی جالبه، درمانش هم این همین، یا با حب خدا از بین ببر، یا حب خدا باعث میشه که شهوت حکومت نکنه، یا با نگاه نکردن حب خدا رو ایجاد کنه. خود درمانش هم دو طرف داره. یه وقت شما حب خدا در قلبت نیست که بکنی، یعنی خب نگاه نکن، نگاه نکن تا حب خدا به وجود بیاد. یعنی نگاه لذت و شهوت به هیچ وجه نکن. یواش یواش حب دنیا از بین میره، حب خدا جاشو میگیره. حالا عکسش، حب خدا رو غالب کن، اصلا میل نداره. خب دوباره بیان شده اولش، یعنی نگاه نکن تا فکر نکن، فکر نکن تا مجبور به نگاه بشی. گاهی وقتا یهو آدم نگاه که میگیم اساس نگاهی، یعنی شما ممکن است قصدت ریبه نباشد، ولی ریبه میشه بعدم، میل میشه. اینه که میگن زمینه های اینه از بین ببرید. زمینه این که در قرآن میگه که به مؤمنین بگو چشمتون رو بشکنی، یقظو ظاهرا یقظو اولش بیاست یقظو من ابصاره، بشکنید چشماتون رو، بشکنید یعنی خیره نشو، یعنی نیفت توی نگاه غیبه و لذت. منظور از اینه که نگذارید این وحی روش کنید دیگه. اینجا مومن ها را در این ما بحث میکنیم، یعنی خود ما باید یه وقت بحث حرام است و اون که اصلا بحث ما نیست که شما بگید، یعنی بحث نه که چقدر باید شهوت در مملکت شخصیت ما میدانداری کنه، این اصل. اون وقت میگه که اگر یه وقت دیدید که اینجا دارید خیلی سطمه میخورید، اگر حکومت ایمانی دونه حفظ کنید، ازدواج درمان مسئله است. اما عکسش هم یادتون باشه، برای اهل دنیا ازدواج نه تنها درمان نیست، بدتره. در یه آماری که کمیته داده بود انگار یه بار عرض کردم 80% زناهایی که توی یه سال اتفاق افتاده بود زناهای محسنه بود. اصلا اینجور نیست که اینا یه مؤمنی که میترسه به گناه بیفته حالا اگه ازدواج کنه درمان است. حالا یه آدم معمولی بخواد شهوت رانی کنه، خب حالا تازه تحریک شهوت از ازدواج، زنای محسنه پیش میان. اصلا اینجور نیست. اینا تو ذهن جوانا بکنید که فکر نکنند با ازدواج مشکلشون حل میشه، با ایمان مشکلشون حل میشه. ازدواج به قول فیلسوفا علت مؤده است. چرا؟ شما برای اینکه صرف خودتون رو کنترل کردید میخواید یه چاشنی هم بهش بزنید، خود ازدواج گاهی وقت موثره. ولی اینا به عنوان یک مقصد بگیریم، ما خودمون رو شکست خورده در مقابل شهوات بگیریم، جوانهای ما فکر کنن که هیچ این مشکلات نمیتونن رفع کنن الا با ازدواج، و وقت بعد بیش از حد متمرکز به ازدواج بشن، فکر کنن درمان مسئله است. نه آقا، درمان مسئله عدم نظر است، عدم تفکر است به این چیزا، خود نگهداری است، ایجاد حب الهی است. اصل مسئله ایناست، اون فرع فرع. نمونه شب شما تو جامعه ببین، بگه ازدواج کرده ها مشکل ندارن، این خیلی روش ندنی از اصلاح خودمون غافل بشی. این رو به خصوص برادر و خواهران که مجردن، یهو این تو فکرشون میاد و یک خلع اصلاح برای خودشون میشن، خودشون خلع اصلاح میکنن که مثلا درمان ازدواج است. این نیست آقا، این به خود وحب بیچاره بکنه آدم ها. باید زمینه های وحب از بین بود. وقت اون طرف قضیه، البته همطور که در کتاب های اخلاق مطالعه میکنیم، شدت شهوت را محرم انسان میشکنه، همینطور که شدت گرسنگی را غذای حلال میشکنه. اونا به نظرم نیست که اینجا واردش بشیم، به کتاب اخلاق رجوع کنیم. اما اون چه امروز من خیلی روش تاکید دارم، با اینکه کتاب خیلی زود ازش گذشته بود، شاید برای فضا اینه که امروز ما نباید در سیر و سلوک و رشد روحانیمون خیلی اینا مسئله کنیم. اینا باید از مسئله بودن اندام، مثل اینه که یک کسی پول نداشته باشه و بعد نتونه یه سری کارا بکنه، بعد فکر کنه پول دار شدن مشکل حل میکنه. نه، خیلی ها پول دار شدن و هیچ هم مشکلش حل نشد، بازم وقت خواستن پول دارتر بشن. پول یه علت مؤده است، همینطور که با فقر میشه بندگی کرد، با غنا میشه بندگی کرد. اما نه اینکه غنا علت بندگی است و فقر عامل کفر است، اینجور نیست. شما خودتون هم ببینید اتفاقا چرا عکسش بیشتره، عیناً همینطوره. یعنی به همون اندازه که تو مسئله شهوت ممکن است که تحریک و یه مقدار کم کنه ازدواج، خب یه سری قفلت‌های دیگه هم میاره. بالاخره اونجور نیست که به قول باز علمای اخلاق درد سر خونه و بچه و مسئولیت اینا هم همچی عامل غفلت نیست. اما به اون جهت که به پیامبر اقتدا کنیم که تولید نسل بشه، مسلمون ها در جامعه یواش یواش قطع و نسل نشن، غیر متدینین میداندار نشن،
خب اونا وجوه دیگه، یعنی ما در روایاتمون مسئله ازدواج را از این جهت بهش عنایت شده است، یعنی شما این هم روایات، اینقدر که رو مسئله ازدواج سنت رسول الله صلوات الله علیه برای این که نسل انسان‌ها از پا نیفتن، مؤمنین از پا نیفتن، این تاکید شده است. اون مسئله فرار از شهوت اینا خیلی فرعی مطرح شده است. حالا گاهی وقت دادم این عکسش داره میشه، حالا اینجور نیست، حالا این بهترین نمونه روایت هاست که در کتاب های اخلاق اصلا این روایت را نظمش دادن، چه محجت البیضا، چه احیاء العلوم، چه جامع السعادات، چه معراج السعاده، به اونجا رجوع بشه نکات خوبی گیره. به هر صورت یه همچین بحثی بود که بعد میفرماد تذکراتی برای سالکی، یعنی حالا که شما به لطف و کرم خدا رسیدید به این که یه جوری باید درون رو تطهیر کرد، خب حالا یواش یواش یکی از کارهایی نیست که آقا سخت بگیریم در خودمون، در به وجود، در داشتن مال حلال و نداشتن شبهه. من خیلی حسرت میخورم از بعضی ها که اینا مثلا چندین بار مالشون رو به کل پاک کردن، واقعا این نشون میده که همین نشونه بیداری قلبش میده دیگه. بزرگان میدونیم که میرفتن خدمت امام، همه مالشون رو میدن خدمت امام، بعد از امام یه پولی میگرفتن سرمایه کنن، یعنی جنبندی که میکردن میترسیدن شبهه ناید باشد. خب امام اولاست بالمؤمنین دیگه، من انفسهم و اموالهمه، یعنی حق داریم ما همه رو بدیم به امام، امام دیگه پا ما رو پاک کنه. یکی اینا از بین رفته است، ولی حالا میشه، یعنی حالا در شرح حال امام جمعه شهید باختران این را میفرمودن آقا که ایشون مثل که دوباره همچی کاری کردن، این هست، یعنی اینا باید یه جوری، یعنی حداقل عکسش به پای نکنی، یعنی تا میشه یه کاری کنی شبهه وارد زندگی نشه، و واقعا خیلی مشکله، شرطش اینه که حرص وارد نشه، یعنی اگه دنیا از چشمتون بیفته اونجا که ببینید شبهه ناکس شما دست از سرش بنده، میگه خدا نمیگه اگه تو برای من و برای مردم یه کاری کردی، یه بندگی کردی، یه عبادت کردی، ما همیشه نمیخوام، این صفت خوبیه برای ما، خدا ان شاء الله به منم کمک کنه مثل شما تو این کارا نلغ، که اگه دیدیم شبهه داره دا مال تو، یعنی ما نمیخوام، ضرر نمیکنه، این هرس نمیذاره. گاهی وقتا به خصوص تو کارهای امروز اجتماع خیلی سخت شده است، و اگه دل دیدار نداشته باشید خیلی سخت میشه. حتی این قضاوی که سوبسید برش میدن، اینا را خیلی باید مواظب باشین، از حد نیازتون تصرف بیشتر نکنید، چون مال شما نیست، بیش از حد نیاز. مثلا اگه یه کتاب و دولت سوبسید برش میده، نمیشه از حد خودش بیشتر مصرف کرد، چون که مال ما نیست، فقط اونقدرش مال ماست که تو اون حوزه ای. مثلا اگه معلم ها باید مثلا به معلم یه کتاب میدن، آخ کتابایی که سوبسید روش میدن، نمیشه دیگه کمر دادشش بگیره، چون دیگه این دیگه، یعنی این ریزه کاریه، اینا که ریزه نیست، اینا رو ما میفهمیم، فکر کنیم ریزه هست، ریزه کاریه رو ما نمیفهمیم، ولی تو چیزایی که به خصوص سوبسید میدن، اگه خواستید رز بدون شبهناک نشه خیلی احتیاط کن. فکر میکنم سنان و اینا احتیاط خیلی باید خوبه که احتیاط بشه، به خصوص که از پیغمبر داریم یک اجزایی شد، احترام مورد احترام پیامبر بوده است، گندم بوده است، نون خبز، معلومه که احترام به نون وسیله برکت قلبی و دنیایی باید بشه. حالا اینا چرا، یعنی قلب باید موانعش رو از بین ببرد، تذکرات به جایی دادن. در قسمت دوم میفرماد که خلاصه یه کاری کنید، اگه مشکل ندارید این روزه را ول نکنید، روزه را ول نکنید یه جوری، البته به شرطی که محظور نباشه، یا محظور بدنی هست، بنا نیست وظیفه نداریم اگه نمیتونیم تو روز امرار معاشمون رو تامین کنیم روزه بگیریم، یعنی میگه اگه چون عبادت است امرار معاش دیگه، یا مثلا عباداتمون ضعیف میشه، ولی اگه نشه به قصد توجه حق خوب روزه بگیر، باز خدا کمک کنه این سنتی که صبح و شام مستحب به قضا بخوره، به خصوص مستحبه که بعد از نماز مغرب و عشا که یه نمازمونم خونده باشیم. البته اگه ما زور غذا سیر خورده باشیم و وقت بعد بخوریم سنگین میشیم، چون این یعنی معده خالیه دیگه، زور غذا نخوردن. من نمیدونم اینا شما خودتون تمرین کردید تو ماه رمضان به راحتی طبع آدم اون چنان محکوم میشه که میبینیم خیلی عادی افطار و سحر. وقت اگه میشد این سنت را همون وقت ادامه بدیم، نه روز اول اصلا نیاز به زور غذا خوردن نیست، ولی ما به بدنمون تحمیل میکنیم. بیچاره بدنمون هم قبول کرده است که ما صبح و شب بخوریم، ولی ما هی تحمیل میکنیم زور غذاش میده، وقت اونم یواش یواش طبیعیت میکنه. اینه که این مشکل نیست. حالا بنده تون عمل نمیکنم، نمیتونم هم حرف بزنم. در بین قضا چیز نخوردن یعنی همون اینا تذکراتیست که تو آداب الاکل هست، تو رسالم نکات خوبی هست، ملاحظه بفرمایید. چیزا خوبی هست دیگه، حالا خودتون باید بخونید. این تذکرم مقدمش رو حالا فرمایش معصومه، اینا بیشتر باید جمع بشه، بعد دوباره یکی که عمل شه. یعنی من نظرم اسم این بحثا با یه بار گفتن و اینا تأثیر نمیذاره، واقعا نمیذاره. من خودم حتی در حینی که خدمت عزیزان عرض میکنم بیشتر دو قلبم اثر میذاره. اینجور نیست که با یه بار و دو بار مسئله حل بشه. شما احتمالا نیاز دارین دوباره برگردید، احتمالا نه، یقینا دوباره رو اینا وقت بگذاریم. آدم آخرش یادش میاد، آخرش هی پر میگه، شهوت حرف زدن پیدا میکنه. شهوت حرف زدن غریزه است دیگه، حرف زدن غریزه است. برای همین تو بچه ها زیادتر اینو میبینید، چون بچه ها غریزه های انانگسیخته دارن. برای بچه ها بد نیست، چون بچه ها دو غریزه و همین غریزه روش میکنن. ولی بنا نیست که تا آخر بچه باشیم ما که. برای همین هم اگه دقت کنید بچه ها سوال زیاد میکنن. خب وقت شما فکر میکنین پشت سوالشون فکرم میکنن، میخوان جواب سوالشون هم بدین. اونا هر چه حد بزنن شما گوش نمیدین، سوال میکنن تا گوش بدین. وقت جواب که نمیخوان، آدم دلشون میخواد سوال کنه. وقت شما که جوابش نمیدین حواسشون جمع کلاغه است، اصلا گوش اصلا نمیخوان شما جوابش نمیدین، میخوان یه کاری کنن که دوباره حرف بزنه. غریزه یه حرف زدن است در بچه، جواب کمی میخواد. یعنی کنجکاوی مال فطرت هست، بچه فطرتش ضعیفه، حقیقت جویی فطری است. همون قد که فطرت داره حقیقت جویه، اما همون قدر که غریزه داره پرگوه و غریزه غالب است بر حقیقت جویی. فطرتش بازچسته نیست، محکوم نیست، اما فطرتش هم غالب نیست. فطرتش صافه، زود حرفا میفهم میپذیره، اما همه حرفا را فکر پشتش نداره، خود سؤال دوست داره. برای همین هم وقتی شما میخواییم جوابش را بدیم این حواسش نیست. و آدم بزرگام اگه دقت کرد اینجوری هست، یعنی بچه هم یعنی هنوز روش نکرد. وقت این ضرر را دیگه خودتون میدونید روش. رو اصلش من حالا عرض میکنم، حالا بعد روایت رو بخونید. شما خودتون ببینید وقتی حرف میزنید میخواید چه کار کنید؟ دو جور حرف میزنید. حالا ما اون حرف زدن غریزی را منظوره بریم، میخواید طرف را جذب کنید، یعنی میرین تو طرف، فرو میرین تو طرف. یعنی شما تمام مقصدتون مخاطبتون میشه. این رفلن است، این قلب را بازنشسته کردن از این سیر و سلوک و بستن است، این حجاب آوردن است، همه ضربه ها هست تو حرف زدن. عکسش نه، که حق قلبه کنه، حق به زبون شما حرف بزنه، اون خیلی جامعه. اون قلب در صحنه است نه قلب. ولی این خیلی سخته، این حضور قلب میخواد. این که قلب در صحنه باشه این خیلی خوبه. وقت میدونید که به جز اون چه باید بگود نمیگوید. ولی غریزه پرگویی مثل بقیه قرائز است، مثل اکل است، مثل شرب است، مثل شهوت است، مثل بقیه قرائز است. یک غریزه است، باید یک کاری کرد به لطف خدا این کاری. وقت بی جام حرف میزنیم درد سر برای خودمون و بقیه درست کنیم، اینا نتایج اجتماعیش است. وقت دورمون رو شلوغ کردیم قلبمون از کار میفته. اون فرمایش رسول الله صلوات الله علیه رو یادتون باشه، فرمود اگر این پرگویی شما نبود و این اشتغالات قلبی شما نبود، اون چه من میامم شما میامم، یعنی نبود، یعنی کشف. یه روایت داره بخونیم یا نه؟ این روایت رو حالا میخونیم بحث به شمال بحث. خواب رو نگفته ایشون اصلا، حالا باشه میخواید منم نظرم نبود بگم، اما باشه میگید همینقدر فقط حالا که شما تذکر دارید باشه که این مال بحث باشه. ببینید خواب، یکی این که نفس در موقع خواب از اراده و جهت ساقط میشه. حتی خواب خوب که ببینید، یعنی شما در خوابم که برید، رویای صادقم که برید، از خودتون غافل، یعنی تصمیماتون در صحنه نیست، تصمیمایی که انسان میسازه. برای همینم میگن که طولانی اگه خوابیدی قلبتون از تصمیم های الهی باز میگه، وقت درمانش هم همون محبت الهی. یعنی اگه حب الهی رو در قلبمون زیاد کنیم نمیخوابیم. یکی هم این که این نماز شب حتی این تأثیر داره که اگه بشه وسط خوابا میشکن، یعنی قلب دوباره بیدار میشه، دوباره میخواب، یعنی طولانی غفلت نداره. شما در رؤیاهای صادق هم پیش خودتونی، اما پیش حق نیستی، به اون معنا که شما تصمیم دارید بندگی کنید. در رؤیای صادقه پرده ها میره در خودتون رو میابید دیگه، بهترین شکل. اونم بزرگان فرمان که انسانهای عارف و اهل سیر و سلوک برای خوابشون جا باز میکنن، یعنی نمیذارن خوابشون از بینشون ببره. نه اینکه حالا وقت خیلی اگه بخوابن خیلی چیز گیر میارن، نه، قلب بفلت میاره اگه طولانی بخوابه. نه اون خواب زیاد یکی از بیماری های دله. راشم همینه که عشق خدا رو در قلبمون زیاد کنیم، وقت اکلمون کم میشه، شربمون کم میشه، خوابمون کم میشه. خب خدا به من شما توفیق بده که در مقصد و مقصود خودمون هر چیزی رو که نظر حق رو از بین میبره فدا کنیم.